بخش در واقع فنی و زیر ساخته.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
بسیار عالی. خب تعدادی از پیامک شما عزیزان رو خوندیم، توضیحات کارشناسان رو شنیدیم، اما الان دیگه بریم سراغ بازخوردهای شما عزیزان.
بازخورد.
در اپلیکیشن های داخلی در بخش خدمات متنوع پرداخت، کاربرانی که در پلتفرم های داخلی فعالیت می کنند از مزایایی مثل امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری از سکوهای مشمول، پرداخت مستقیم، راه اندازی کیف پول، فراهم کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول توسط بانک مرکزی و امکان استفاده از رمز ریال در صورت راه اندازی استفاده کنند. یا در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارهای اینترنتی و کاربران این امکان وجود دارد که به سکوها و کسب و کارهای احراز هویت شده نشان ویژه یا تیک ویژه کسب و کار اعطا شود، یا برای عموم کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده یا تیک آبی فراهم شود.
ما نیازمند یک پیام رسان واحد هستیم، نه چند پیام رسان. به عبارتی همین شکسته شدن پیام رسان ها سبب میشه اونها مزیت رقابتی خود رو در مقابل پیام رسان های خارجی از دست بدن. همچنین مهمترین مسئله پیام رسان ها دارن عدم شفافیت مقررات و نحوه نظارت هاست که این سبب میشه مزیت خودش رو نسبت به رقبای خارجی از دست بدن.
خیلی متشکرم از این که با ما همراهی میکنید با رادیو گفتگو. برنامه زنده هشتگ گفتگو. بازخوردهای شما عزیزان رو شنیدیم و حتما راجع به چیزهایی که برای شما اهمیت ویژه دارن با کارشناسانمون صحبت خواهیم کرد. خب جناب آقای مهندس مرادی بزرگوار، صحبتهایی که دوستان داشتن یک بحث راجع به ارزش افزوده بود که حالا شما هم فرمودید بحث تیک آبی که میتونن دریافت بکنن به چه صورت خواهد بود، آیا این امکان فراهم خواهد شد یا نه، و بحث رمز ارزها اگر در این زمینه هم
در رابطه با تیک آبی و موارد این چنینی کلا ما یه پشتیبانی داریم که حالا جای مختلف معرفیش کردیم، میتونن حالا توی پیام رسانمون یعنی توی سروش پلاس یا توی ایمیل ارتباط بگیرن و درخواستشون رو بدن مطابق آنچه که توی پیام رسان ها و محصولات بین المللی هم اتفاق میفته. ما هم سعی میکنیم برای جلوگیری از سوء استفاده، جلوگیری از در واقع استفاده از نام یه برند دیگه، موارد این چنینی که کلاهبرداری هست به نوعی و زحمات یک فرد رو در واقع تحت شعاع قرار میده، کمک کنیم با تیک آبی بگیم که کدوم در واقع کانال یا کدوم فرد اصلی هست و از اون کلاهبرداری یا سوء استفاده نشه. این اتفاق فراهم هست و میتونن ارتباط بگیرن، مسیر رو پیش ببرن. در رابطه با رمزارزها هم موضوع مهمی هستش که ما تا این لحظه موضوع اصلی پیام رسان نبوده که بخوایم وارد بشیم و به این حوزه فعلا ورود نکردیم، اما موضوع پرداخت و ای کامرس موضوعی هستش که حالا تجارت الکترونیک موضوع مهممون هست و حس میکنیم در آینده این با موضوع رمزارزها یک در واقع نقطه مشترک خواهد داشت.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. اما یه سوال دیگه که عزیزان پرسیده بودن، اقداماتتون در خصوص توسعه پلتفرم‌های ایرانی در حوزه سایر سیستم عامل‌ها مثلا iOS چه اقداماتی تا الان انجام دادید؟
ببینید، ما تو سروش پلاس یعنی مولتی پلتفرم بودن رو از ابتدا داشتیم، یعنی ما ابتدا نسخه اندروید، نسخه آی او اس، نسخه دسکتاپ که شامل ویندوز، مک و لینکس میشد رو داشتیم و تو نسخه جدید و نسل جدید و نسخه وب هم اضافه کردیم.
بله.
موضوع آی او اس یه پیچیدگی خاص خودشو داره، از جنس اینکه خب تحریمی که از سمت اپل میشیم باعث میشه که خب اینجا توسعه دهنده به اندازه کافی نباشه، یعنی رغبت نداشته باشن که روی موضوع در واقع محصولات اپلی کار کنن، سعی میکنن اینها رو حالا تو بازارهای بین‌المللی کار کنن یا جاهای دیگه شروع کنن کار کردن که رشدشون به چشم بیاد، بتونن پیشرفت داشته باشن. محصولی که خب به هر حال فیلتر میشه یه مقدار این بازار کار رو تحت شعاع قرار میده. نکته بعدی این هستش که در واقع خود موضوع بازار اپل هم مشکلات خاص خودشو داره که هر از چندی فیلتر میکنه. ما تا حالا سه بار تو این بازار رفتیم و باز هم ما رو فیلتر کرده و این اتفاق باعث شده ما بریم سمت نسخه PWA و یا وب اپلیکیشن. وب اپلیکیشن باعث میشه که دیگه شما درگیر موضوعات بازار اپل نباشید و راحت‌تر بتونید سرویس بدید. این نقطه‌ای که رسیدیم حس می‌کنیم شروعی باشه واسه اینکه ما یک نسخه خوب برای iOS انشالله به کاربرانمون بدیم و این انتقادهایی که دارن و به جا هست رو پاسخگو بشیم.
بسیار عالی.
خیلی متشکرم.
اما بریم سراغ یه پیامک دیگه با توجه به اینکه داریم به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. اینکه کسب و کارها در واقع تبلیغ میشن در پلتفرم‌های ایرانی خیلی خوبه. خیلی هم جذابه که باعث رشد و پیشرفتشون میشه و یه دلیل اصلی هم میشه برای مهاجرت به پلتفرم‌های ایرانی. خب تا الان این اپلیکیشن ها چه اقداماتی انجام دادن در جهت تبلیغ و معرفی کالای ایرانی؟
ببینید اصلا موضوع کسب و کار در داخل پیام‌رسان و بستر در واقع پیام‌رسانی موضوعی بوده که یکی از لاین‌های ویژه پیام‌رسان سوش پلاس بوده. ما این رو کلن تو اکوسیستمون جدی میدیدیم و بر بستر اون تلاش میکردیم. موضوعاتی مثل مثلا پرداخت درون کانالی در این راستا بود و این رو کامل تر میکنیم، امکانات بیشتر که بتونن فروش رو در واقع داشته باشن، به علاوه این که توی بستر پیام‌رسانی تولید محتوا و درآمدزایی از تولید محتوای موضوع جدی هست که این رو هم داریم تلاش میکنیم کمک کنیم. بحث آموزش هست، بحث کمک کردن بهشون، دادن آدرس‌های خاص خودشون تو پیام‌رسانی دیگه که اگر زحمت کشیده باشن و تعداد کاربر خوبی داشته باشن، تیک آبی مواردی هستش که اینجوری سعی می‌کنیم کنارشون باشیم و کمک کنیم زودتر تعداد در واقع دنبال کننده هاشون بیشتر بشه. یک سری بسته هم داریم که بسته های تشویقی هست دیگه. ما تا سقف 10 میلیون تومان تبلیغات رو در واقع به کسب و کارها به صورت رایگان ارائه میکنیم. میاد از امکانات در واقع سروش پلاس، حالا از ویترین سروش پلاس، از در واقع ارسال پیام به صورت در واقع تبلیغاتی، فضایی که هستش سعی میکنیم که استفاده کنن و زودتر این کسب و کارشون شکل بگیره. ما 113,646 کانال توی سروش پلاس داریم که اینها درآمدزایی داشتن و دارن کسب درآمد میکنن. سعی میکنیم هر روز این تعداد بیشتر بشه و حجم درآمدشون هم بیشتر بشه. به هر حال اقتصاد دیجیتال بسیار موضوع مهمی هستش که کمک میکنه در همه ابعاد. یعنی یه اتفاق بسیار خوبی هست، برای ما هم خوب هست. ما تلاش میکنیم که تو این فضا کمکشون باشیم، از ابتدا کنارشون هستیم، آموزش میدیم، پشتیبانی ویژه برای این دوستان داریم، تو تبلیغات تخفیفات جدی میدیم، یه سری بسته‌های رایگان خدمتشون ارائه میکنیم و امکاناتی که مثل پرداخت درون کانالی، تیک آبی، اینجور موارد هست هم خدمتشون ارائه میکنیم.
بسیار
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس سرهنگ بزرگوار. بحث امنیت سایبری در بخش سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای داره. حالا اگر قرار بر این باشه که این سرمایه گذاری در فضای اپلیکیشن های داخلی و ارتباطات داخلی اتفاق بیفته، این رو چطور میشه امنیت سایبری، اون مخصوصا بحثای مانند امضای دیجیتال، اینها رو در واقع اعتماد مخاطب رو جلب کرد و خیالش رو راحت کرد از این بابت که اینجا میتونه امنیت سایبری خوبی داشته باشه؟
در بازار فینتک یا بازار تکنولوژی مالی کلن، کل بازار سرمایه، سرمایه بسیار ترسوست و در مقابل ریسک ها رفتار جدی از خودش نشون میده. این اصلی است که در اقتصاد همیشه بهش اشاره میشه. ما زمانی که نتونیم یک بستر مناسب برای نگهداری از در واقع منافع مشترکین توی اون اکوسیستم در واقع داشته باشیم، نتونیم اینها رو محافظت بکنیم، یک استراتژی مشخص نداشته باشیم یا یک رفتار منظمی از خودمون نشون ندیم که نشون بده آقا ما یک وضعیت پایداری داریم در این حوزه مالی، خب واقعا نمیتونیم اون اهدافی که در حوزه اقتصاد دیجیتال داریم در حوزه تکنولوژی مالی داریم محقق بکنیم اینها رو. بحث امنیت سایبر در حوزه مالی شاید اولویت اول باشه. بحث عدم افشای اطلاعات، بحث در واقع حفظ منافع و این مواردی که هست خیلی میتونه تأثیر بگذاره در میزان توفیق ما در اشاعه این گونه پلتفرم ها و از موفقیتی بتونیم داشته باشیم در حوزه فینتک. این ما داخل برای کسب و کارهای داخلیمون یک سری مزایا واقعیتش هست که بخوان توی پلتفرم های داخلی فعالیت بکنن. من یه حقیقتی رو اینجا میخوام بهش معترف بشم. در واقع بنا کردن کسب و کار در یک پلتفرم خارجی که ما اصلا نمیدونیم قوانین و مقرراتش چیه، اصلا تو اون کشور داره چجوری کار میکنه و اینها، ساختن خانه‌ای بر روی آب، یعنی هر زمان شما با ریسک های متعددی مواجه هستین، نمیدونید که این در واقع چه سرنوشتی دوچار خواهد شد کسب و کار شما. در پلتفرم‌های داخلی شما حداقل میتونید این رصد بکنید، میتونید ببینید، میتونید استراتژی‌های اینها رو باهاش آشنا بشید، رویکرد اینها چی هست و رفتاری که از خودشون در طول زمان نشون میدن چی هست. و از طرفی هم میگم اون امکانات نظارتی و اون مواردی که هست. و نکته آخری که تو این مسئله هست، میزان انطباقش بر بحث‌های فرهنگی و الگوهای در واقع واقعی زندگی مردم. این مبتنی بر بالاخره پلتفرمی که داره اینجا ایجاد میشه، بازار هدفش چون مردم داخل هستن، این انطباقش خیلی بیشتر هست به الگوهای فرهنگی و حتی قوانین مقررات داخل نسبت.
خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه هر کدوم از بزرگواران تقریبا یک دقیقه فرصت دارن که یک جنبندی کلی داشته باشن، من یه سوالم داشتم از جناب آقای مهندس مرادی، حالا مخیرید که این سوال رو پاسخ بدید یا اگر نکته مهمتری دارید بفرمایید. بحث داشتن ارتباطات بین‌الملل برای بحث ترویج کسب و کارها اهمیت بسیار زیادی داره و این که ما شماره های خارجی بتونن اضافه بشن، ارتباطات با افرادی که خارج از کشور داشته باشیم، این رو چه تمهیدی براش اندیشیدیم؟
ما از ابتدا امکان ثبت نام از خارج از کشور رو داشتیم و پیامک به شماره خارجی ارسال میشه. امکان تبادل اطلاعات هم که هستش، یعنی از هر جای دنیا بخواین استفاده کنن سروش پلاس میتونن استفاده کنن، پیامک هم به شماره خارجی ارسال میشود. مشکلی در این زمینه نداریم چون یه موضوع بسیار مهم هست، مخصوصا ما که موضوع تماس داریم، هم تماس تصویری هم تماس صوتی، سعی کنیم تو این بازه پاسخگوی نیاز کاربران باشیم.
خیلی متشکرم از شما. در حد یک دقیقه جناب علی هم، جناب آقای مهندس سرهنگی، اگر که نکته‌ای دارید 30 ثانیه بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. نم فکر میکنم بس جامعه بود و خیلی متشکرم از شما و خوشحال شدم که در این بس بود.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سرهنگی بزرگوار، در خدمت جناب آقای مهندس طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین مهندس فرهاد مرادی مدیر عامل سروش پلاس بودیم. جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی سازمان ساترا هم در خدمتشون بودیم در این برنامه و از حضورشون استفاده کردیم با موضوع تبیینگری و حمایت پیش نیاز مهاجرت مخاطبان به پیام رسانهای داخلی.
سپاس از توجه یکایک که شما خوبان و تلاش شما خانم دکتر وسلی بزرگوار و یکایک که مهمانان بزرگوارم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
از همه شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدوارم که با برنامه دیگه با ما همراه باشید. وقتتون بخیر باشه انشالله و خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. در حال حاضر که با شما صحبت میکنیم، یادواره 179 شهید نهضت سوادآموزی کشور در حال برگزاری هست. یاد میکنیم از همه عزیزان، به ویژه شهدایی که در راه علم و دانش توانستند خدمات مفیدی بر جای بگذارند و امروز هم ما در این یادواره قدردان زحمات این شهدای بزرگوار هستیم.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و مقارن با ایام شهادت سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع دوشنبه 5 دی ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی ماه
ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
خب، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما همراه هستیم.
السلام علیک ایتها السیدة الجلیلة ایتها السیدة الجمیلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة.
تجمع بزرگ بانوان فاطمی، شما دعوت شدید به مراسم شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به شکرانه این افتخار همگی با هم در تجمع بزرگ بانوان فاطمی در قبله تهران شهر ری شرکت میکنیم و روزی امسال من را از حضرت میگیریم. زمان سه شنبه ششم دی ماه ساعت 9 صبح. مکان شهر ری، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی. حضور به همراه خانواده بلامان است.
معنی عشق و زیبایی من قطره هستم، تو دریایی، تو ناموس حی داداری، تو
خب دوستان عزیز، شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. به صورت 24 ساعته میتونید با این شماره تلفن در تماس باشید.
گناه بزرگی که برخی از دستن در کاران فتنه ها در کشور انجام میدهند، امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هماورد با شکوه وحدت و غیرت، با کل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواستند ایمان و بصیرت، حضور داشت یوم الله نخم دی با شعار محوری حماسه نخم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران، پنجشنبه هشتم دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
با ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو 30035 رو فراموش نکنید. میتونید از طریق این شماره تلفن با ما همچنان همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان می‌زاییم، سینه ستن می‌کنیم، دهید دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود و سغور میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
در حال حاضر که با شما صحبت میکنیم، استقبال از شهید گمنام در استان کهگیلویه و بوی رحمت با حضور مردم شهید پرور این استان در حال برگزاری هست. در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از شما دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در اقتصاد وقتی میخواهند یک پول کثیف را وارد چرخه بازار کنند، مجبور به پولشویی میشوند. این هنر تبدیل یک کالای بد به کالایی که خریدار داشته باشد، هنر کسب و کار غیرقانونی است.
پولشویی دقیقاً به چه معناست و چه ارتباطی با ماشین لباسشویی داره؟ راه‌های پولشویی کدومند و ایران چقدر پول کثیف رو تطهیر میکنه؟ امشب پولشویی را زیر ذره بین میبریم.
جالب است که در رسانه‌های بیگانه هم این تکنیک زیاد استفاده می‌شود که به آن محصول سیاه تهاتر سفید می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
علوم شناختی یکی از کاراش اینه که میاد همیشه فرایندهایی رو که در ذهن مخاطب شکل می‌گیره و این فرایندها سیاهه، خود مخاطب میدونه که این فرایند یک فرایند صحیحی نیست، یک فرایند غلطه، یک فرایند کشنده است، یک فرایند نابودگره، یک فرایند نامشروعه، یک فرایند غیر قانونیه، حتی یک فرایند غیر اخلاقیه. به رغم این که اینها میدونه، اما برای این که حفظ کنه یا تبدیل کنه این فرایندی که به دست آورده یا این محصولی که به دست آورده، نمیره این رو در معرض فروش قرار بده. میاد همیشه این رو با مفاهیم دیگه، با اتفاقات دیگه و با افراد دیگه شروع میکنه به تهاتر کردن. خود جنس تهاتر سفیده، اما جنس محصولی که به دست آورده سیاهه. میاد اون محصول سیاه رو تبدیل میکنه به یک فرایند تهاتری سفید. در حوزه اقتصاد از این تحت عنوان پولشویی هم استفاده میشه. بخوایم تقریبا به ذهن بدیم، یعنی یک پول کثیف رو به گونه‌ای به گردش بندازید که تهش معلوم نشه کجا آمده و سفیدم بیاد بیرون که خرج کردنش مشکلی نداشته باشه. در حوزه علوم شناختی، در حوزه رسانه هم همین اتفاق میفته، یعنی یک محصول سیاه میاد گردش میشه و نهایتاً یک تهاتر سفید میاد بیرون.
در جامعه ایران نمی‌شود فرهنگ غرب را آشکار تبلیغ کرد. به عنوان نمونه، بسیاری از فعالیت‌های فمینیستی خریداری ندارد.
فمینیست چیست و به چه کسی فمینیست میگویند؟ این موضوع در روزهای گذشته مورد بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی میان ایرانی‌ها بوده. که اون هدف هم از بین بردن شکاف جنسی و جنسیتی در عرصه‌های مختلف، حالا سیاست، اقتصاد، هنر، همه این هاست. برای من این فمینیسمه.
ولی فمینیسم میگه که در این چند هزار سال اخیر به دلیل نوع سیستم جامعه که حالا مردسالار اسمشو میذاره، زنان سرکوب شدن.
اما رسانه‌های بیگانه برای فروش این کالای فرهنگی کارهایی میکنند و جذابیت‌های ظاهری میسازند
که اصلا فرد زنان ورزشکار بتونن انتخاب بکنن که با حجاب یا بی حجاب وارد ورزش بشن و اون چالش‌هایی رو که دولت خودشون مثل ایران بداره بهشون وارد میکنه، یک چالش واقعا غیر عادلانه هستش.
رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا، صعود تیم ملی ایران به جمع 8 تیم پایانی.
شماری از زنان ایرانی که برای حقوق خود و دیگر زنان می‌جنگند حاضر نیستند خود را فمینیست بنامند. چرا؟
زن و مرد وقتی میگیم دوش به دوش هم باید با یگانگی جلو برن.
یک فرض اشتباه اینه که ما جراحی زیبایی رو در ایران زنانه میدونیم. ما آمار جراحی بینی توسط مردان هم بسیار بالاست در مقایسه با کشورهای دیگه. یا مردان جراحی‌های زیبایی دیگه میکنن، مثلا کاشت مو.
به نظر من زنای ما زنای بسیار آگاهی هستن به حقوق خودشون.
با این روش همه چیز را میتوان به مخاطب فروخت بدون اینکه او گمان کند این کالا مطلوب او نیست.
که گفتن مادرایی که به سرعت وارد بازار کار میشن بعد از بچه دار شدن، بچه هاشون یک صدمه هایی میخورن. حالا این دقیقا بازم این تحقیقات باید ادامه پیدا کنه، نمیگیم حتما این اصل هست.
حتی اگر شما زن رو به عنوان انسان قبول نداشته باشید که زن هم حق داره مثل یک مرد، اگر دوست داره کار کنه، اگر دوست داره استقلال مالی داشته باشه، حتی اگر اینا در نظر بگیرید،
ما میایم در مقابل این نبود حق انتخاب در ایران، که اینکه زنها حق انتخاب ندارن. و
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد
این مثل کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که بحث مطالبات رخ میده. حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی مختلف اگر رنگ و بوی فمینیستی پیدا کنه، اگر رنگ و بوی جنسیتی پیدا بکنه، اگر رنگ و بوی تعارض درون ساختاری اجتماعی پیدا بکنه، یک محصول سیاه. اما تحت عنوان حفاظت از حقوق زنان زیر شاخه حقوق بشر یه جماعتی پیدا میشن که میخوان اینو مطالبه کنن، با جامعه هم اینو تهاتر میکنند. چجوری تهاتر میکنند؟ کی گفته که زن نمیتونه مکانیک ماشین سنگین باشه؟ کی گفته زن نمیتونه خلبان باشه؟ کی گفته زن نمیتونه راننده تریلی باشه؟ کی گفته زن نمیتونه بادی بیلدینگ کار نباشه؟ زن میتونه همه اینا باشه. خب حالا زن مادر میتونه باشه، ول کن آقا مادر چیه؟ همسر میتونه باشه، ول کن آقا همسر چیه؟ فعال اجتماعی مثبت، ول کن آقا این حرفا چیه؟ اما یک زن میتونه یک معترض اجتماعی باشه. بعد این رو میارن در قالب حقوق زنان مطرح میکنند. محصول 100% سیاه، تهاتر ظاهرن سفید. اینجا جامعه گول میخوره. یه دستگردون هم میکنن، یک فرایند بهش اضافه میکنن و نهایتا اینو تبدیلش میکنن به یک رویداد.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب عزیزان شنونده، انشالله که همچنان در بخش اول برنامه ها همراه ما باشید و برنامه ها رو تا ساعت 14 دنبال بفرمایید. نظرات سازنده خودتون رو هم حتما از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید و بتونیم انشالله از نظرات، ایده ها و اندیشه های شما استفاده بکنیم. 30,000 10,35 رو هم از یاد نبرید، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه ترنج همراه باشید.
ترنج
با نام و یاد خدای مهربان، خالق عشق و اندیشه، باز می‌کنیم دفتر این هفته ترنج.